گرچه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها به صراحت و البته در اقدامی غیر دیپلماتیک و بدون ارائه دلایل روشن سیاسی و استراتژیک اعلام کرده است به هیچ عنوان زیر بار مذاکره با آمریکا نخواهد رفت، اما دلواپسان و مخالفان با دولت و تعدادی از گروه‌های سیاسی و اجتماعی که به دلایل عقیدتی و انقلابی با رابطه با آمریکا مخالف هستند، همچنان بر عدم رابطه با آمریکا تاکید دارند و حضور نخست وزیر ژاپن در ایران بار دیگر بهانه‌ای برای آنها ایجاد کرده است که از اقدام علی خامنه‌ای برای قطع ارتباط با بخش مهمی از جهان دفاع کنند و مخالفت خود را با مذاکره با آمریکا اعلام کنند. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که یکی از تندروترین افراد در جمهوری اسلامی است، از جمله افرادی است که در یادداشت خود در روز شنبه با تایید برخورد خامنه‌ای در رد درخواست رئیس جمهوری آمریکا، درخواست ترامپ از او برای مذاکره را به التماس از رهبر تعبیر کرده و گفته است که رهبری به التماس رئیس جمهوری آمریکا پاسخ منفی داده است. شریعت مداری در بخشی از یادداشتش گفته است آیت الله خامنه ای با پاسخ دندان شکن خود به جهانیان نشان داده است که رجزخوانی های ترامپ بیهوده است. این تصور که سیاستمداران ایرانی گمان می کنند جهانیان به طور دائمی به جزئیات اظهارات آنها در کشور توجه می کنند و بر اساس آن نسبت به جامعه جهانی و آمریکا واکنش نشان می دهند برداشت دیرینه جمهوری اسلامی در تایید اقداماتی است که در سطح بین‌المللی انجام می‌دهد. شریعت مداری که به خاطر نقش دیرینه‌اش در شکنجه و بازجویی از زندانیان سیاسی به حسین بازجو معروف است، در سخنان خود همچنین مدعی شد اکنون جامعه جهانی فهمیده است که ترامپ گرچه در ظاهر رجزخوانی می‌کند، اما در واقع برای انجام مذاکره به ایران التماس می‌کند. بسیاری از موافقان مذاکره با آمریکا هم با برخورد منفعلانه با آمریکا مخالف هستند، اما در این حال انتظار دارند مقام‌های جمهوری اسلامی با حفظ غرور ملی و بین‌المللی ایرانیان از فرصت‌های بین‌المللی که برای بهبود شرایط ایران ایجاد می‌شود، حداکثر استفاده را بکنند. ضمن اینکه تجربه در ایران نشان داده است هرگاه در ایران دلواپس‌ها با موضوعی مخالفت می‌کنند، آن موضوع قطعاً به نفع منافع ملی است و انجامش منافع پشت پرده بسیاری از افراد را محدود خواهد کرد و جلوی منافع نامشروع و غیرقانونی آنها را خواهد گرفت. خیلی‌ها معتقدند علی خامنه‌ای به جای اینکه با رفتاری کودکانه و غیر دیپلماتیک که در سطح روابط بین‌المللی بی سابقه است، مخالفت‌های سیاسی خود را با ادبیاتی قهرآلود بیان کند و قهرآلود بگوید مایل به شنیدن پیام یک سیاستمدار جهانی نیست، می‌توانست از فرصت ایجاد شده برای حداکثر سازی درخواست‌های ملی و ارائه شروط برای مذاکره استفاده کند. رفتار خامنه‌ای در دیدار با مقام‌های خارجی که حامیان او از آن هم دفاع می‌کنند و آن را تعبیر به ساده زیستی رهبر انقلاب می‌کنند، نه تنها رفتاری مؤدبانه نیست، بلکه با پروتکل‌های دیدارهای بین‌المللی هم همخوانی ندارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اینکه رهبر سیاسی یک کشور که بلند پایه‌ترین مقام آن کشور هم هست، بدون رعایت بدیهیات دیدار دیپلماتیک با مقام‌های بین‌المللی دیدار کند، در شأن کشور ایران نیست. ایران بار دیگر از کشورها و متحدان خود خواست برای اجرای برجام به کمک او بیایند. ایران در نشست اخیر در تاجیکستان از کشورهای شرکت کننده در نشست درخواست کرد تا گام‌های مؤثری برای حفظ صلح و ثبات منطقه و جهان بردارند. حسن روحانی این نشست را فرصتی برای ایجاد جهانی عاری از تبعیض، تروریسم، انحصارگرایی، زورگویی و بی‌عدالتی دانست و تأکید کرد جمهوری اسلامی در 14 دهه اخیر همواره با تروریسم و افراط‌گرایی مبارزه کرده و به مردم بی‌پناه قربانیان جنگ و مصیبت‌های ناشی از تروریسم پناه داده است. روحانی در بخشی از اظهاراتش در تاجیکستان همچنین عنوان کرد ایران به صورت یک طرفه نمیتواند به تعهدات برجامی خود ادامه دهد. لازم است که سایر کشورها نیز سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. او تهدید کرد در صورتی که دیگر کشورها اقدامی برای حفظ برجام نکنند، ایران مرحله به مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش خواهد داد. ایران پیش از این نیز یک ضرب العجل 60 روزه تعیین کرده و از کشورهای طرف برجام خواسته است امکان تسهیل مبادلات تجاری و بانکی ایران را فراهم کنند و تاکید کرده است در صورتی که این اقدامات صورت نپذیرد، ایران مرحله به مرحله از تعهدات برجامی فاصله خواهد گرفت و نمیتواند به صورت یک طرفه در برجام بماند. در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز با اشاره به اینکه ایران تحت هیچ عنوان مهلت 60 روزه را تمدید نخواهد کرد گفته است صبر ایران تمام شده و صدور بیانیه‌های تکراری نمی‌تواند از برجام محافظت کند. وی با اشاره به اینکه اروپایی‌ها می‌توانند در حوزه‌های بانکی و نفتی برای ایران راهی پیدا کنند تأکید کرده است تکرار بیانیه‌های گذشته و تکرار مواضع قبلی خوب است اما کافی نیست. با وجودی که ایران بارها تکرار کرده از برجام خارج خواهد شد، اما همه می دانند ایران نمی تواند برجام را زیر پا بگذارد. حتی اگر ایران تنها کشوری باشد که در برجام باقی مانده، باز هم ایران نمی تواند برجام را ترک کند. این اتفاقی است که اکنون هم افتاده است و عملاً ایران در حال حاضر تنها کشوری است که به برجام متعهد باقی مانده، یا بهتر است بگوییم به تعهدات برجامی پایبند مانده است تا بتواند سایه مهیب جنگ را از سر کشور دور نگه دارد. حتی اگر هیچ کشوری به تعهدات برجامی خود عمل نکند، ایران مجبور است به تعهدات برجامی پایبند بماند تا پرونده ایران دوباره ذیل منشور 7 سازمان ملل قرار نگیرد و کشور با تهدید جنگ روبرو نشود. حسین شیخ الاسلام مشاور وزیر امور خارجه، سفیر اسبق ایران در سوریه و نماینده اسبق مجلس در مصاحبه‌ای به تحلیل، بررسی و آنالیز مهمترین دستاوردهای سفر نخست وزیر ژاپن به ایران پرداخته است. شیخ الاسلام نخست به اصرار آمریکا از برگزاری مذاکره با ایران از زاویه دید خود مذاکره را برای ترامپ یک برگ برنده بزرگ تلقی کرد و گفت تا کنون ترامپ هزینه‌های بسیار زیادی به لحاظ سیاسی و اقتصادی صرف این موضوع کرده و با تمام قدرت تلاش می‌کند تا بتواند در این بازی پیروز شود و سپس با به نتیجه رسیدن اهدافش با موج سواری انتخاباتی به قدرتی دوباره در ایالات متحده دست یابد تا 4 سال دیگر به عنوان قدرت اصلی آمریکا حضور داشته باشد. شیخ الاسلام در همین زمینه بر این باور است که اگر چنانچه ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، قلدری‌های خود در صحنه بین‌الملل را افزایش می‌دهد و در مناطق گوناگون جهان تنش ایجاد می‌کند. شیخ الاسلام به دنبال این پرسش که آیا شینزو آبه حضورش در تهران می‌تواند دستاوردهایی را به همراه داشته باشد یا دو کشور ایران و آمریکا را از یک بحران عبور دهد، اعتقاد دارد دونالد ترامپ به طور کامل به این مسئله اشراف دارد که مذاکره با ایران برای وی ارزشمند و سودمند خواهد بود و همچنین یک برگ برنده برای وی و همکارانش در کاخ سفید محسوب خواهد شد. با تمام این احوال، ترامپ برای مذاکره مسیر غلطی با ایران را دنبال می کند و به جای اینکه به مردم ایران احترام بگذارد و با زبان تکریم با آنها سخن بگوید، با رفتاری قلدرمآبانه و با زبان زور در پی مذاکره است. شیخ الاسلام در برابر این سوال که پیش از حضور شینزو آبه در تهران مواضع مقامات آمریکایی نسبت به گذشته تغییر کرده بود و به گونه ای عقب نشینی کرده بودند، آیا این مواضع بعد از سفر آبه به تهران و پاسخ منفی ایران هم ادامه خواهد داشت؟ گفت آمریکا و متحدانش قبل از تحفیزی این سفر به این نتیجه رسیده بودند که در صورت آغاز تنش نظامی با ایران به دستاوردی نخواهند رسید و شکست خواهند خورد. البته در گذشته آمریکا و متحدانش با بهره از دانش و تکنولوژی پیشرفته خود در مرز اسرائیل طرحی را برپا کردند با عنوان گنبد آهنین که با سرمایه‌ای بسیار هنگفت از پیشرفته‌ترین طرح‌های نظامی بود، اما با این حال با موفقیت همراه نشد و آمریکا و اسرائیل نتوانستند منافع خود را محقق کنند. در نهایت آمریکا به دنبال این اندیشه است که اگر گنبد آهنین در مواجهه نظامی نتوانست آمریکا را با توفیق همراه کند، تنش با ایران که به مراتب از قدرت بسیار بیشتری برخوردار است به طور حتم نتیجه‌ای نخواهد داشت و در جنگ با ایران که جنگی بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود با پایانی نامشخص هزینه‌های هنگفتی هم برای آنها به دنبال خواهد داشت و نتیجه جز شکست در پی ندارد و به همین دلیل بود که آمریکا پس از نظارت بر توانایی بالای نظامی ایران در خلیج فارس ناو لینکلن را در منطقه دورتر از خلیج فارس نگه داشت. شیخ الاسلام مانند همیشه با شعارگویی و اغراق‌گویی سعی کرده که سیاست‌های جمهوری اسلامی را قدرتمند و برحق نشان دهد و تبعات منفی اقتصادی و سیاسی ناشی از این سیاست‌ها که گریبانگیر ملت ایران بوده است را نادیده گرفته است. عنوان پرستو و پرستونماها و ارتباطشان با سیاستمداران تبدیل به معمایی شده است که پس از ماجرای قتل میترا استاد به دست همسر سیاستمدارش محمد علی نجفی با شلیک چند گلوله بر سر زبانها افتاد. در حال حاضر آنچه که برای جامعه تازگی دارد و در ذهن جامعه پرسش ایجاد می‌کند این است که به چه کسانی پرستو می‌گویند. در همین زمینه برخی فعالان سیاسی در مصاحبه‌ای به ابعاد این موضوع پرداختند. مرتضی حاجی وزیر دوره اصلاحات بر این باور است که امکان دارد ماجرای پرستو مانند قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه باشد. حاجی این سیاستمدار اصلاح طلب در این خصوص معتقد است که احتمال وجود پرستو زیاد است، ولی به طور قطع چیزی در این خصوص نمی‌تواند بگوید. مرتضی حاجی در ادامه سخنان خود و در واکنش به حادثه به وجود آمده برای نجفی میگوید در این خصوص باید جنبه‌های شخصی کار بیشتر در معرض توجه قرار گیرد، زیرا نجفی به عنوان نماینده یک گروه سیاسی در واقع چنین کاری را انجام نداده است. مرتضی حاجی در همین زمینه می‌افزاید این پرونده شوربختانه به جای بدی ختم شده و به نظر می رسد دامی برای نجفی باز کردند و به دام افتاده است. حاجی در پایان در خصوص حرفهایی که به عناوین مختلف درباره ماجرای نجفی زده شده و واکنش هایی مانند شلیک به قلب اصلاحات و جملاتی از این دست خاطر نشان کرد، نباید به اظهار نظرهای ورشکستگان سیاسی که تنها به واسطه رانت و پشتیبانی بعضی نهادها هنوز سرپا هستند ولی نفسهای آخر را می کشند توجه کرد. محمد نعیمی پور فعال دیگر اصلاح طلب نیز اظهار داشت اگر بنا بود به اصلاحات شلیک شود و از پا در بیاید باید زودتر از اینها و در سالهای قبل این موضوع رخ می داد. به گزارش CNN مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با تلویزیون فاکس نیوز به بررسی ابعاد و تبعات حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان پرداخته است. او گفت هیچ تردیدی درباره آنچه که اتفاق افتاده وجود ندارد. این حمله جمهوری اسلامی ایران به کشتیرانی تجاری و آزادی تردد بود که هدفش ممانعت از تردد از تنگه هرمز بود و هیچ تردیدی وجود ندارد. بر اساس نظرات جامعه اطلاعاتی، داده‌ها و مستندات زیادی که وجود دارد، ایران این کار را انجام داده است. وی افزود که کارزار فشار حداکثری علیه ایران همچنان ادامه دارد و ما همین هفته گذشته چندین کارخانه تولید محصولات پتروشیمی را تحریم کردیم. او افزود رئیس جمهوری ترامپ هر آنچه در توان داشته برای اجتناب از جنگ انجام داده است. ما خواستار جنگ نیستیم و آنچه در توان داشته ایم برای ایجاد بازدارندگی انجام داده ایم و ایرانی ها باید بدانند که ما به اقدامات خود برای بازداشتن چنین رفتاری ادامه خواهیم داد. او افزود که کشورهای دیگر زمانی که شاهد ریسک اقدام ایران برای اقتصاد خود و مردم خود باشند، در این موضوع به ما خواهند پیوست. پومپئو همچنین خاطر نشان کرد که ترامپ بدون هر گونه ابهامی گفت که ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. این هدف کل کارزار ما در ارتباط با ایران است و ایجاد ثبات در منطقه بخشی از این تلاش است و ترامپ تصریح کرد که ما به این هدف می رسیم. ما مرتباً مجموعه گزینه‌ها را برای رئیس جمهوری بروز می کنیم. ما از برخی از آنها استفاده کرده ایم تا ایران را متقاعد کنیم که این اقدامات به نفع آنها نیست. او همچنین در دفاع از فروش سلاح به عربستان گفت تحولات روزهای اخیر نشانه ای از ریسکی است که متوجه عربستان سعودی است. تلاش برخی از نمایندگان کنگره برای ممانعت از اجرای قراردادهای صادرات سلاح به ریاض نادرست است. عربستان سعودی حق دفاع دارد و ایالات متحده می‌خواهد اطمینان یابد که می‌تواند از شریک دفاعی مهم خود در منطقه دفاع کند. فکر می‌کنم فروش این تسلیحات کاملاً معقول است و ما همچنان برای انجام آن فشار خواهیم آورد. به گزارش رسانه‌ها، محمد بن سلمان در گفتگو با قسام شربل رئیس روزنامه الشرق الاوسط در مورد بحران حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان گفت ایران احترام نخست وزیر ژاپن در تهران را نگه نداشت و در واکنش به تلاش‌های وی دو فروند نفتکش را که یکی از آنها متعلق به ژاپن بود مورد حمله قرار داد. وی افزود عربستان مخالف جنگ در منطقه است ولی در برخورد با هر گونه تهدید علیه ملت، حاکمیت و منافع حیاتی خود تردید نخواهد کرد. او گفت ایران و حامیانش در منطقه دست به اقدامات خرابکارانه علیه 4 فروند نفتکش از جمله 2 نفتکش سعودی در نزدیکی بندر فجیره زدند و این بیانگر شیوه‌ای است که ایران در منطقه و سراسر جهان در پیش گرفته است. ولیعهد عربستان همچنین گفت که منبع همه ناآرامی‌های سیاسی در منطقه القاعده، اخوان المسلمین، داعش و سیاست‌های ایران در منطقه است. او افزود از جامعه بین المللی انتظار داریم در برابر توسعه طلبی های رژیم ایران که از تروریسم حمایت می کند موضعی محکم اتخاذ کند. ایران برای چند دهه است نه تنها تروریسم، قتل و ویرانی را در منطقه بلکه در سراسر جهان ترویج می دهد. بن سلمان همچنین افزود با این وجود دست عربستان برای صلح با ایران و دور نگه داشتن منطقه و ملت‌های آن از جنگ خانمانسوز و نیز ویرانگری همواره گشوده بوده است. حتی عربستان از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد، زیرا عربستان در طول تاریخ از هیچ کوششی برای حل و فصل هیچ بحرانی از طریق دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز دریغ نکرده است. ما همواره امیدوار بودیم که نظام ایران از این ابتکار برای تغییر رفتارهای خود در قبال کشورهای منطقه استفاده کند و گامی به سوی بازگشت ایران به جامعه جهانی به عنوان یک کشور عادی بردارد. به گزارش رویترز، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با محکوم کردن حمله به کشتی‌های غیرنظامی خواستار روشن شدن عوامل و مسئولان حادثه آتش‌سوزی روز پنجشنبه 2 نفتکش در دریای عمان شد. وی در نشست شورای امنیت که با موضوع همکاری‌های سازمان ملل و اتحادیه عرب برگزار شد، افزود: من با نگرانی عمیق متوجه حادثه در تنگه هرمز شدم. من هر گونه حمله علیه کشتی‌های غیرنظامی را محکوم می‌کنم. واقعیت‌ها باید مستقر و مسئولیت‌ها مشخص شود. اگر چیزی وجود داشته باشد که جهان نتواند از عهده آن برآید، یک درگیری عمده در منطقه خلیج فارس خواهد بود. گوترش ادامه داد: ما می‌دانیم که هیچ سازمان یا کشوری نمی‌تواند چالش‌های پیچیده‌ای را که دنیای امروز ما با آن روبروست حل کند. مشکلات جهانی به راه حل‌های جهانی نیاز دارد و به همین دلیل است که مشارکت‌ها برای به حد اکثر رساندن تأثیر بر زندگی مردم و پیشبرد نظم جهانی بر اساس قوانین بین المللی ضروری است. دبیر کل سازمان ملل متحد با تأکید بر اینکه همکاری ما با اتحادیه کشورهای عربی بسیار مهم است اضافه کرد: دو سازمان ما یک ماموریت مشترک دارند که جلوگیری از درگیری و حل اختلاف و عمل به روح همبستگی و اتحاد است.
در حالی که برخی نمایندگان دموکرات در مورد گزارش‌های منتشر شده یکی دو روز اخیر پیرامون آنچه حمله نیروهای ایرانی به دو نفتکش در دریای عمان گفته شده با دیده تردید و شک نگاه می‌کنند و خواستار تحقیق و تفحص بیشتر در این زمینه هستند، در آن سو مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه و از منتقدان سرسخت رژیم جمهوری اسلامی خطاب به این دست از نمایندگان دموکرات می‌گوید آن عده از نمایندگان دموکرات که شک دارند رژیم ایران پشت این حملات قرار داشته به معنای شک کردن به تجربه و دانش نظامی افسران امریکایی است. روبیو خطاب به همکاران دموکرات خود میگوید آیا شما اعتقاد دارید که فرماندهان نظامی ما در این باره دروغ میگویند؟ نشریه هیل هم به نقل قول از وزیر خارجه امریکا مایک پومپئو مینویسد شواهد بیشتری در دست داریم که حکایت از آن دارد که رژیم ایران پشت حملات به نفتکش‌ها قرار دارد. آقای پومپئو که روز یکشنبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفتگو میکرد میگوید این حملات با هدف اخلال در نقل و انتقال روند تجارت از طریق تنگه هرمز صورت گرفته است. آقای پومپئو خطاب به مردم امریکا گفته است اطلاعاتی که آنها در این زمینه ارائه میدن از اطمینان بالایی برخوردار است. اگرچه برخی نمایندگان دموکرات با شک و تردید به اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت خارجه و مقامات نظامی در مورد حمله به نفتکش‌ها از سوی رژیم ایران نگاه می‌کنند، در سوی دیگر آدام شف از مقامات ارشد دموکرات و مسئول اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا معتقد است شواهد ارائه شده در مورد نقش رژیم ایران در این حملات قانع کننده است. او گفت من می‌توانم تصور کنم که برخی از رهبران ایران در پشت این حملات قرار دارند. در همین ارتباط سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی امریکا هم معتقد است که حملاتی که در روز 13 ژوئن به سمت پهپادهای امریکایی صورت گرفته با هدف ایجاد اختلال در عملیات جمع‌آوری اطلاعات از سوی پهپادها بوده که رفت آمد نفتکش‌ها را کنترل می‌کرده است. در سوی دیگر تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان سیاست پرزیدنت ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با رسانه‌ها گفت که مقامات ایرانی درباره حمله به نفتکش‌ها دروغ می‌گویند. سناتور کاتن از حمله نظامی به ایران حمایت کرد و میگوید اگر اقدام نظامی علیه ایران صورت بگیرد این اقدام از مشروعیت برخوردار است. نشریه هیل همچنین از قول نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا مینویسد ما اشتیاقی برای جنگ با ایران نداریم. پلوسی معتقد است در حالی که خاورمیانه به شدت درگیر تنش است باید از جنگ با ایران یا هر گونه رفتار تحریک‌آمیز پرهیز کرد. نانسی پلوسی همچنین از سیاست دولت در مورد خروج از برجام انتقاد کرده و آن را سیاستی تحریک‌آمیز خوانده است. اما پرزیدنت ترامپ در انتقاد شدیدی از روزنامه نیویورک تایمز این روزنامه را خیانتکار دانست. نیویورک تایمز پیشتر در گزارشی مدعی شده بود که امریکا با هدف اقدامات بازدارنده حملات سایبری را علیه شبکه برق‌رسانی روسیه انجام داده است. این ادعای نیویورک تایمز واکنش شدید دونالد ترامپ را در پی داشت. او در توییتی نیویورک تایمز را روزنامه‌ای ورشکسته خواند و این ادعایش را یک خیانت مجازی بزرگ در رابطه با کشور دانست.